درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 14 از ماه فوریه، روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمتون هستم. امروز عرض کنم که فرصت خواندن حافظ نیست، به خاطر یه وقت کم است. فقط یک بیت خدمتتون میخونم از سعدی بزرگوار. فرمود چو در تاغس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. در واقع اشاره سعدی به تدبیر هست و این کشور و این سیاست های امپراتوری ها با تدبیر بوده، نه با زور شمشیر. گمان نکنید که در روزگار قدیم تدبیر و سیاست نبوده. ما چند کتاب به نام سیاست نامه داریم، بزرگان سیاست داشتیم که با تدبیر این کشور رو اداره میکردن، نه با توحش مثل امروز. باری این موضوعی که چرا 40 است این حکومت وحشی، واقعا بهش بگیم بیابانی، توهین به بیابانه، آمده و هیچ گونه آلترناتیوی جانشینی برای این نیست. غالبا در واقع کمتر این سوال مطرح میشه اینها، و اگر نیست چرا نیست و چگونه میشود که یک جانشینی و آلترناتیوی برای این دولت دیوانه واقعا اینا به وجود آورد. هیچ کس در واقع در این باب بالاتر و بهتر از جناب قاسمی من نمیشناسم، مرد تدبیر، مرد سیاست. میتونم عرض کنم که استاد سیاست الانم روی خط هستن و من بلافاصله برنامه رو شروع میکنم. جناب قاسمی درود بر شما.
سلام عرض میکنم متقابلا آقای مشیری، خیلی خوشوقتم که فرصت تازهی دست داد که با شما گفتگوی داشته باشیم، همچنین با شنوندگان محترم شما.
لطف میکنیم قربان. جناب قاسمی عرض میکنم که
بله، مقدمتا بگویم که من خیلی علاقه دارم از حضور جناب عالی، از گفتگو با جناب عالی بهره بگیرم.
اختیار
به قول هم یک بار دیگر هم عرض کردم، به قول حافظ این دوران پیران سری مشکلاتی در راه ما قرار میده که این علاقه رو قطع میکنه، و به هر حال حالا فرصتی دست داد که بار دیگری خدمتتون باشیم و با شنوندگان محترم شما روبرو باشیم و صحبت بکنیم.
لطف دارید جناب قاسمی. شما بهتر از بنده میدانید که در این 40 که گذشت تمام این کوشش هایی که در داخل کشور شد اینا از میان برداشته شد و اینها، و این جامعه 80 میلیون ایرانی و چند میلیونی ایرانی در بیرون از کشور هنوز یک آلترناتیو عرض میکنم که محکمی ارائه نکرده و به وجود نیامده. ما میخواستیم از حضور شما خواهش کنیم ببینیم که علت چه بوده، چرا نبوده، و سوال بعدی من این خواهد بود که چگونه میشود چنین آلترناتیوی ایجاد کرد.
صحیح صحیح. از کنم حضورتون آقای مشیری، این سوالی رو که مطرح می‌فرمایید واقعا سوال اصلی و کلیدی ما ایرانیان باید باشه. این اصطلاحی که می‌گویند دست روی نقطه ضعف یا قوت کسی یا چیزی گذاشتن، دقیقا در اینجا مصداق پیدا می‌کنه که وقتی سوال می‌کنیم که چرا چنین آلترناتیوی به وجود نیامده، این در حقیقت توجه به اساس درد است.
بله.
و برسد به این که شما برای رفع این درد چه خواهید کرد. تا به حال به خصوص در سالهای اخیر، اون هم مصادف با همین سال روز انقلاب شوم، این مسئله مطرح شده بود که آن وقتی سوال می‌کردند چرا این رژیم باقی مانده، همونطور که ما در هفته‌های پیش صحبت کردیم، جواب این بود که آها این رژیم آلترناتیو یا جانشین نداره. حرف درستی است، در این تردیدی نیست. شما اگر می‌خواهید که تحولی در جامعه ایران اتفاق بیفته، باید جانشین اون رو پیش‌بینی کرده باشید که اگر آن رفت چی جای اون رو پر کنه. این حرف درسته، اما سوالی که جناب عالی مطرح می کنید کلیدی تر از اونه. کردی میپرسید که در این 40 سال رژیمی در غایت فساد، رژیمی در غایت ضعف اقتصادی، رژیمی که حتی صنایع دستی ایران را از دست داده، من شنیدم حتی مهر و تسبیح را هم از چین وارد میکنن.
بله قرآن مهر
که در صحنه بین المللی رسواست. من تعجب میکنم، هر کسی باید تعجب بکنه که چرا با آلترناتیوی روبرو نیست. یعنی سوال اصلی باید این باشه.
بله
البته آقای مجیدی شما بهتر از بنده میدانید که در این باره مطالب متعددی مطرح شده که چرا این رژیم آلترناتیو نداره. یکی از دلایلی که معمولا از چپ و راست میشنویم این است که میگویند سرکوب به قدر قوی و سنگین هست که فرصت تجمع و فرصت نزدیکی افراد به هم رو نمیده و با بدترین اشکال از کنند که جنایت روبرو میکنه افرادی رو که بخواهند در مقابل این رژیم نفسی بکشن و حرفی بزنن. بعده با این نظر به این صورت موافق نیستم. سرکوب بدون تردید در بقای این رژیم و در به وجود نیامدن یک آلترناتیو اثر داره، نمیشه گفت اثر نداره.
بله
ولی عامل کلیدی و محوری نیست. اگر قرار بود که سرکوب جلوی از کنم مردم رو برای همیشه بگیره و استبداد رو برای همیشه نگه داره، اون وقت باید بگیم چطور شد که سیلیایی ها در همین آمریکای لاتین توانستن پس از 19 سال استبداد خشن و خونریز پینوشه رو نابود بکنن.
بله
شد. هزاران نفر رو در زندان کشتن، هزاران نفر سربنیز شدن، ده ها هزار زندانی باقی بود وقتی میشونه پینوشه کنار رفت.
بله
حتی پیروان پینوشه، کسانی که پینوشه رو علم کرده بودن که از حالا دیگه پوشیده نیست، خودشون هم میگن سازمان امنیت و اطلاعات آمریکا CIA پشت آقای پینوشه بود، بعد از 19 سال به این نتیجه رسید که به آقا بگوید آقا به تشریف تونه ببرید، ما هم دیگه نمیتونیم از شما دفاع کنیم.
بله
آقای پینوشه زمین رو بوسید و رفت. همینطور اگر قرار بود سرکوب برای همیشه استبداد رو نگه داره و جلوگیری بکنه از ایجاد یک الکنم که آلترناتیو، آفریقای جنوبی هنوز زیر سلطه آپارتاید بود و رهبر اون که 27 سال در زندان به سر برده بود باز هم به سر میبود. بنابراین این یک ایراد به نظر بد منطقی نیست، یک نظر منطقی نیست که بگیم سرکوب باعث شد که مردم ایران و ما ایرانی ها یک آلترناتیو نتوانیم بسازیم در مقابل این رژیم. بعضی ها مطلب رو اینجوری پیش میکشن که آقا این اصلاح طلبان راه رو پیدا کردن، میگوین ما از طریق قانونگرایی و از طریق مسالمت میخواهیم این نظام استبدادی رو تغییر بدیم. حالا رده وارد این جزئیات نمیشم که این حضرات محترم اصلاح طلب خودشون بخش مهمی از بدنه و پیکره این رژیم هستن، ولی حتی ادعاشون غلط است. اونجایی که میگوین ما طرفدار مسالمت هستیم، به نظر بنده مسالمتشون مسالمت نیست، تسلیمه.
بله
اون مسالمتی که در دنیا مطرح شد یعنی مبارزه راههای مسالمت آمیز و در هند به وجود آمد به وسیله آقای گاندی در سال 1915 یا همین سالهای اطراف آن، اون مسالمت این مسالمت شما نیست. او در این حال که میگفت باید راه های مسالمت آمیز قبول کرد، اون جایی که لازم بود بر ضد قوانین ظالمانه قیام میگفت مردم باید بکنند.
بله.
به مردم میگفت مالیات نپردازند، به مردم میگفت قوانین ظالمانه رو نقض کنند، از اون جمله اون قانون نبک یا قانون رولات، اینها رو گاندی دستور میداد، یعنی رهبری میکرد که آقا اینها رو قبول نکنی. پس مسالمت شما با مسالمت اونها فرق داره. این که میگید از قانون باید دفاع کرد، از قانون باید استفاده کرد، کدام قانون؟ قانون اساسی رژیم؟ این قانون همونطور که آقای مشیری شما بهتر از بنده میدانی از مای بسم الله تا تای تمتو یک جرسومه استبداده.
بله.
یعنی استبداد رو در حقیقت نهادینه کرده، نه اینکه از استبداد دفاع کنه، نهادینه کرده.
بله.
یعنی به استبداد جامعه قانونی پوشانده. شما چطور ممکن است به قانونی که خود مولد استبداد است بچسبید و به وسیله اون بخواهید که یه استبداد دیگری رو تخفیف بدید یا از بین ببرید؟ ادعای دیگری باز میگوید اسلام راستین رو باید دنبالش رفت، این رژیم اسلام راستین رو رها کرده. بنده به آقای مشیری عرض میکنم و به شنوندگان عرض میکنم نه خیر، این رژیمی که در ایران حاکم است کاملا دینی و اسلامی است. آقای مشیری شما حتما اطلاع دارید که من چندی پیش یه تحلیلی نوشتم و عنوانش این بود، عرض کنم استبداد بد است اما استبداد دینی بدترین است.
بله.
و در اونجا من شاهد دادم که آقا اصل و اساسا حکومت دینی مثل حکومت ایدئولوژی های مطلق‌گرا خودش استبدادیه. شما چیکار میخواید بکنید که این حکومت رو از استبداد فعلی بردارید به استبداد به قول خودتون راستین پیوند بزنید؟ این هم که حرف به نظر بنده باطل و بیمعنی است و باید اینجور حرفا رو دور. یک نظریه دیگر این است که آقا خارجی ها اینا رو آوردن، خارجی ها باید ببرن. این بزرگترین بدبختی ماست آقای
مشیری
که ما رو تزریق کردن که بگوییم این خارجی ها سرنوشت سازن. همین چند روز پیش مشاور امنیتی آقای ترامپ گفته بود که از کنم دوران این حکومت سر آمده و بعد این رو تعبیر کردن به گفته های سابقش که باید به ایران حمله کرد. این همون کسیست که داستان عراق رو به وجود آورد و حمله به عراق رو مطرح کرد. این چسبیدن به قدرت خارجی خودش یکی از عوامل این مصیبتی است که ما همش رو به اون دچار هستیم و مصیبت های قبلیمون
همینطوره.
بنابراین من خلاصه میکنم راه صحیح برای این که برسیم به پاسخ این سوال که چرا ما نتوانستیم یک آلترناتیو بسازیم، به نظر من باید این رو یک موضوع اساسی، حیاتی، محوری، کلیدی روشن فکران ما پیش رو بگذارن، چراغداران ما، خبرگان ما، و روی این مسئله فکر کنن که آقا اون عواملی که عوامل اصلی که اجازه نداد ما یک آلترناتیو قوی در مقابل این رژیم داشته باشیم کدامند. من در همین کتاب اخیر خودم کم و بیش عرض کنم که توجه دارید به خصوص اون جاهایی که به پاره از نامه های مصدق مراجعه کردم نشان دو شدم که این امر یعنی این مطالعه امکان پذیره. همینجا من دیگه پرچودگی نمی کنم و بحث رو به شما واگذار می کنم که باید درباره این مسئله که چرا ما آلترناتیو نداریم دنبال دلایل علمی و منطقی بود و طبیبانه فکر کرد، یعنی اول بیماری رو شناخت
بله.
اون وقت برای بیماری نسخه نوشت. این است این اون چی که من میتوانم در برابر پرسش که مطرح فرمودید مطرح کنم.
جناب قاسمی شما نظری در این باب دارید که چه باید کرد؟
من الان اشاره کردم آقای مجیری به مصدق و یک کتاب اخیر خدا.
بله
اگر به خاطرتون باشه در این کتاب من یه بحثایی کشیدم پیش در باره مصدق و تحصب.
بله
از کنم در یه بخشش که مربوط می شود به دورانی که مصدق زندان سسالت رو کنار گذاشته، یعنی تمام شده و در خانه خودش عملا زندانی است. در این موقع عناصر جبهه ملی در داخل کشور و عوامل مختلفی که به هر حال خودشون رو هوادار مصدق میتونن در مقابل حوادث روز از جمله انتخابات مجلس مرتباً از مصدق سوال میکردن که آقا چه باید کرد. مصدق جوابش بسیار منطقی بود، میگه آقا من در یه زندان زندگی میکنم، با حوادث به طور مستقیم سر کار ندارم، شما که در جریان حوادث هستید باید بنشینید و رایابی کنید. در این حال مصدق یه مطلبی رو به عنوان یه موضوع کلی مطرح میکرد و اون این بود که میگفت جبهه ملی رو شما به صورت یک حزب، یعنی یک حزب ایدئولوژیک در نیارید. جبهه ملی مجمعی باید باشد از احزاب مختلف و ایدئولوژی های مختلف که البته و البته به اصول دموکراسی و فضای آزاد اعتقاد دارن. شما این کاره برد. من آقای مشیری این که سوال بفرمایید که خودت چه نظر داری؟
بله
گرد در سخن مصدق این راه حل داده شده. او در این حرف که میگوید آقا مجمع جبهه ملی مجمعی بشود از احزاب و کشش های عقیدتی مختلف، در حقیقت میگوید که شما نمیتوانید با شیوه های ایدئولوژیک یک فضای آزاد برای عموم به وجود بیارید. ایدئولوژی ها دنبال افکار خودشون میرن و باید هم برون، اما باید به این نتیجه برسن، به این نتیجه کلی که اگر طرفدار دموکراسی هستند، اگر طرفدار یک نظام آزاد هستند، باید فعلا عقاید و نظریات خودشون رو نه برای همیشه بلکه موقتا کنار بگذارن و به یک ائتلاف ملی تندر بدن.
بله
این راه اصلی مسئله است. متاسفانه در روشن فکران ما، در غیر روشن فکران ما این بحث نه تنها محبت مطرح نمیشه بلکه این اصل رایج شده که اگر تو موافق عقیده من هستی من با تو موافقم، اگر نیستی تو دشمنی با من و من با هم مبارزه میکنم. اینی که همه به جای هم افتادن.
بله همینطوره.
نمیدونن که مسئله دموکراسی و فضای آزاد یک نیاز هست. معذرت میخوام یک نیاز هست نه یک عقیده، مثل است که ما نیاز داریم به آب و هوا، ولی میتوانیم به مسائل مختلف عقیده و علاقه داشته باشیم. یکی به گردش علاقه داره، یکی به مطالعه علاقه داره، یکی به عرض کنم که شنا علاقه داره، یکی به فکر کردن در مسائل سیاسی علاقه داره. اما در قبال این علاقه ها یه نیاز مطرحه و اون فضای آزاده که این علاقه ها در اون فضای آزاد بتونن پرورش پیدا کنن و رشد بکنن. حرفی که مصدق میزد در واقع همین بود که آقا باید دنبال اون فضای آزاد بود. اجازه بدید اگر وقت داریم من ببینید یه موقعی که قبل از انقلاب فرانسه، قریب 20 سال قبل از انقلاب فرانسه،
بله
عرض کنم که یکی از برجسته ترین عرض کنم متفکرین فرانسه وقتی در یکی از نوشته های خودش بهش ازش سوال میکنه تو نظرت چیست، میگه ای برادر من با عقاید تو مخالفم، اما تمام کوششم رو گذاشتم به این که فضایی به وجود بیاد که تو بتوانی عقاید خودت رو ابراز بکنی.
بله،
اینه میگن دموکراسی، اینه میگن نیاز، اینه میگن احتیاج. در سالهای 1960، در سالهای 60 همین 1900 قرن گذشته، بعد در فرانسه بودم مدتی، اتفاقا مصادف بود با حرکت های انقلابی مردم از جزایر و استقلال میخواستن و دوگل هم سر کار بود. در اون زمان در تمام خیابان های فرانسه اعتراض بود، به خصوص نیروهای چپ به نفع مردم از جزایر وارد میدان بودن، و از جمله ژان پل سارتر.
بله.
من دیدمش جلوی سارتر حرکت میکرد و برای مردم برحال الجزایر تقاضای استقلال میشن. معروف است که میگن به دوگل گفتند که آقا این بساط رو امثال ژان پل سارتر، نویسنده معروف فرانسوی بود، به وجود آورده، ما برای اینکه این صداها رو بخوابونیم باید اینا رو بگیریم، یعنی مثلا ژان پل سارتر رو بگیریم بکنیم تو زندان. میدونید دوگل چی جواب داده بود؟ گفته بود که شما میگویید که من بیایم بزرگترین متفکر امروز فرانسه رو بردارم بندازمش تو زندان، ژان پل سارتر رو بندازم تو زندان، من هم چی کاری نمی کنم. یعنی دموکراسی، این یعنی نیاز به فضای از خودم آزاد که لازمه فعالیت است. بعد از اینجا شروع کرد که دنبال به دموکراسی فکر کرد، نه به عنوان یک عقیده ایدئولوژیک بلکه به عنوان یک نیاز. اجازه بدید از یه داستان جالبی تعریف بکنم که در حدود 100 سال پیش در فرانسه بازم اتفاق افتاد. نمیدونم اینه تعریف کردم یا نکردم، ولی به هر حال تکرارش عیبی نداره. مربوط است به نویسنده فرانسوی امیل زولو.
بله.
زمانی بود که در فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی در حدود 100 سال پیش یک بعد از جنگ جهانی اول،
بله،
یک موجی از نژاد پرستی راه افتاده بود در خود فرانسه و جاهای دیگه. یه شخصی رو، یه جوانی رو به نام اسکرام دریفوس که افسر ارتش بود، این رو به جرم که خیانت کرده و جاسوسی کرده زندانی کرده بودن، محکوم به حبس ابد در جزیره شیطان. و در واقع این یه سربار، یه افسر یهودی بود که علت اینکه اون رو گرفته بودن همین یهودی بودن و ماجرای نژادی بود.
بله.
این امیل بلند شد گفت آقا ما انتلکتوئل ها وظائف کلی داریم. انتلکتوال ها فقط کارشون این نیست که نقاش خوبی باشن، هنرمند خوبی باشن، فیلسوف خوبی باشن، نویسنده خوبی باشن. وظیفه اولشون دفاع از حقوق مردمی است که به حقوق آنها تجاوز شده. در روزنامه لورال چاپ پاریس یک اعلامیه صادر کرد، مقاله نوشت و اعتراض کرد از انتلکتوال ها به عنوان روشن فکران. خواست که به میدان بیایید و از حقوق یک بیگناه دفاع کنید. ظرف 30 روز آقای مشیری،
بله،
3000 امضا جمع شد. از چه کسانی؟ از آدریجیت ها، از رومن لوار ها، از آناتول فرانس ها، از مارسل پروست ها، نویسندگان بزرگ وقت فرانسه. 30000 امضا و بالاخره بابا را از زندان در آوردن و به حقوقش رسوندن. این نشون میدهد که روشنفکران در این زمینه نقش مهمی دارند. اینی که میفرمایید چه باید کرد، روشنفکران، چراغداران ما، خبرگان ما، کسانی که باید به بنده حقیر راه زندگی و راه سیاست رو نشون بدن، به جای این که به ایدئولوژی ها و عقاید شخصی به پردازن و تو سر هم دیگه بزنند، باید بنشینند و ببینند چه راهی و چه راههایی، چه وسائلی لازم است که با این حکومتشون بجنگند و آزادی رو به کرسی بنشونند. و اولی کارشون این است که به مسئله فضای آزاد و دموکراسی جنبه نیاز بدهند، نه جنبه ایدئولوژیک. یعنی مثل آب و هوا بشناسند که برای بشر لازم است. این راه حل اولیه است که ما از چه راهی باید این آزادی رو به کرسی بنشونیم. تمام افکارمون رو این بیاریم، چطور کشش ها و عقاید مختلفی که به آزادی اعتقاد دارند بگیم آقا اول به آزادی فکر کنید در شرایط فعلی، دوم محلی برای بحث ایدئولوژی ها به وجود خواهد آمد. این به نظر من خط اوله، قدم اوله که اگر ما این بحث رو بین خودمون زنده نکنیم، باز دنبال همون عدوهای قدیمی میرید که ندارم سرکوب نمیگذاریم، خارجی ها باید بیان، اصلاح طلبان قانونگرایی باید کرد، چه و چه و چه، و به جای نخواهیم رسید. بحث امروز ما باید این باشه که آقا ما دموکراسی میخواییم، حالا کمونیستیم هستیم، سوسیال دموکرات هستیم، نمیدونم لیبرال هستیم، کاپیتالیست هستیم. اگر معتقدیم اندیشه مهم است و اندیشه در فضای آزاد امکان پرورش پیدا میکنه، بعد این خط رو بگیریم بریم جلو، نه به راه های فرعی و بیهوده و باطل دیگه.
بسیار سپاسگزارم جناب قاسمی. شما اگر مطلبی از نظرتون میگذرد بفرمایید. و جانم بفرمایید.
ببینید آقای مرجینی، من یه حرف آخری دارم، اگر فرصت داریم صحبت میکنیم، اگر نبود میذاریم برای بعد. من فکر میکنم آنچرا که وظیفه خبرگان و روشنفکران امروز است در راه یابی برای دموکراسی، این است که قبول میکنیم که ما به یک فقر فرهنگی گرفتاریم.
بله،
فقر فرهنگ سیاسی گرفتاریم.
بله،
اگر به این فقر فرهنگ سیاسی گرفتار نبودیم، نمی‌رفتیم برای از میان بردن یک استبداد به استبداد خشن‌تر آقای خمینی بیعت بکنیم.
بله،
ما اگر با فرهنگمون و تاریخمون و مسائل جامعه خودمون آشنایی داشتیم به اینجا نمی رسیدیم. بنابراین باید کوشش بکنیم این فقر فرهنگی رو از میان برداریم. من به شما شخصا تبریک میگم که بحثای خودتون رو در برنامه خودتون منحصر کردید به عمدتاً به مسائل تاریخی. یعنی در حقیقت نوعی فقر زدایی از فرهنگ ما. ما باید آقا بدونیم چرا به این درد مبتلا شدیم، با اون مشکلات که سر راهمونه. چپ و راست ما در این قضیه آقا اشتباه کردن.
بله.
شما نگاه کنید، چپ و میانه و ملی ما به راه آقای خمینی افتادن. چرا؟ به دلیل این که تاریخ رو نمیدونستن و نمیدانستن که مذهبی ها در جای خود دنبال قدرتن. گذشته از اون از مسائل روزشون اطلاع نداشتن. یعنی آقای خمینی رو میشد همون موقع شناخت.
بله.
نشناختن.
بله.
چرا نشناختن؟ برای که میخواست اون فریاد انقلاب بلند کرده بود. آقای خمینی مشخصات خودش، شناسنامه خودش رو نوشته بود و منتشر کرده بود. نمیتونیم بگیم ما نمیشد بشناسیم.
بله.
خمینی کتاب کشف الاسرار خودش رو منتشر کرده بود. در اونجا آقای خمینی یک گزافه‌گو، یک عقب مانده، یک حامی صرف خودش رو معرفی میکنه. چطور ممکن است ما برای به دست آوردن آزادی و رفع یک استبداد به استبداد بدتر آمیخته به عقب ماندگی فکری مراجعه میکنیم؟ این مربوط به جنرال چپ و راست و میانه بود. جنرال راست و دستگاه شاه و اینها رو بگیرید، وقتی شاه میآید اون اجازه میدهد، یعنی در حقیقت دستور میدهد که اون مقاله واقعا پوچ و پوک رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات و روزنامه های دیگه چاپ بشه، این نشانه این است که یک نظام سیاسی رو قبول ندارید. اون مقاله رو شما بخوانید، از این پوچتر، از این جاهلانه‌تر نمیشد با خمینی روبرو شد. اون مقاله رو منتشر کردن، بعد رو از بدتر کردن.
بله بله.
برای این که در اون مقاله فقط خمینی ناسزا گفته بود.
یه نکته عرض کنم
جناب. خمینی گفته بود که این عرب، این عرب زاده است، خمینی عربی.
بله بله بله.
حالی که بایستی اگر میخواستن خمینی رو در همون زمان زیر و زبر بکنند، به آثار خودش رجوع میکردن. همین کشف الاسرارش رو میدن تو رادیو بخونن تا مردم بفهمند میزان تحمیل آقا چیست. تنها کسی که آقای مشیری، اینو به عنوان افتخار نمیگم،
بله،
واقعا به عنوان تأسف میگم، از ماجرای انتشار اون مقاله پوچ، اون مقاله باطل با خبر از امروز در تمام ایران داخل خارج، تنها کسی که به جزئیات اون مقاله اطلاع دارد که چه شد این مقاله نوشته شد، شخصی است به نام مهدی قاسمی که الان داره با شما صحبت میکنه. من اینجا و اونجا میبینم درباره اون مقاله رشیدی مطلق صحبت میشه، ولی آقا ببینید که از کجا شروع شد. این رو فقط و فقط و فقط امروز من میدارم. چهار نفر میدونستن که سه نفرشان مردند، یک نفرشون که زنده است اون بنده هستن. بنده باید بیام بحث بکنم، صحبت بکنم چرا چنین مقاله ای منتشر شد. چرا به خمینی عرض کنم که دستک و دنبک دادن که از اون سوء استفاده بکنه، مردم رو به خیابونا بیاره. اینا مطالبی است که اگر فرصتی بود، اگر برای شما فرصتی بود، اگر لازم دانستید من به موقع مطرح خواهم کرد.
بله جناب قاسمی، حتما این بسیار بسیار مطلب مهمی است. و یک مطلب کوچک خدمتتون عرض کنم، زمانی که مرحوم داریوش همایون زنده بودن با جناب مهری صحبت میکردم، بنده منتظر بودم که بعد از ایشون برم صحبت کنم، یعنی مصاحبه. پرسیدم چی شد؟ گفت آقا من این نامه رو نخوندم اصلا، دادن دست من، گفتن به فرموده باید این تب بشه، چاپ بشه، منم دادم چاپ کردم. این صحبت آقای این میزان من
بله. ولی باید گفت که آقا از کجا ریشه گرفتین که
بله و دستور
فخر فرهنگ دستگاه پادشاهی بود.
بله
آقا خیال میکرد با یه مقاله و این که خمینی هندی بگن،
بله
خمینی عربی بگن،
بله
یه حل. نه آقا اینا نبود، اون مقاله به جای اون مقاله اگر شما میومدید با یک نظام فکری صحیح آثار خمینی رو به مردم معرفی کردید، به نظر من کثیری از مردم روگردان میشدن.
بله همینطوره.
بله حالا به هر حال فرصتی اگر پیش آمد
حتما
در باره این که چه شد که این مقاله نوشته شد و از کجا نشأت گرفت توضیح خواهد داد.
حتما حتما در جلسه آینده جناب قاسمی در باب این نامه که خیلی خیلی اهمیت داشته، در واقع شورشی بزرگ برخاست بعد از این داستان جاهلانه
ما. صد درصد اصلا شما این مقاله رو حتما خوندید.
بله
شما این مقاله رو بخونید ببینید برای دفع کردن یک مخالف چقدر به دفع مخالف در این نامه
بله.
مطلب نوشته.
بله و خیلی منشأ جاهلانه
جاری جهل فرهنگی ما.
بله همینطور
چپ و راست ما گرفتاری فقر فرهنگی بود.
همینطور
اگر هفته آینده فرصتی بود و بعد حالش داشتم و با تمدوی گرفتاری حتی این که از دوستان از من سوال میکنم آقا روزا چی کار میکنی؟ گفتم من روزا ویزیت دکتر میکنم. دارم ویزیت دکتر از کنم که اگر ویزیت دکتر این بساطی نداشتیم همین بحث رو پیش میکشیم که مبنای این فقر فرهنگی چیست و این فقر فرهنگی چه آثار و نشانه هایی از خود در آن روزگار بروز میداد و فتنه میآفرید.
بله همینطوره.
انشاءالله اگر فرصتی بود بعد خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب قاسم. ممنونم از شما جناب قاسمی.
بله
از شما سپاسگزارم، دفعه آینده حتما صحبت خواهیم کرد.
بله بسیار خیلی متشکرم.
قربان
من خداحافظی میکنم هم از شما هم از شنوندگان بینندگان.
درود بر شما، خیلی خیلی از شما ممنونم. روز شما بخیر. وطنان گرامی، صحبت میکردیم با آقای مهدی قاسمی، کارشناس مسائل سیاسی، و 4-5 دقیقه دیگه هم مثل این که بیشتر وقت نداریم. در واقع این برنامه های ما روزای چهارشنبه امیر مثل که 40 دقیقه بیشتر نیست. نه با این جان 5 دقیقه دیگه. خب ما یه فکر عاجلی در باب این مطلب کردیم. خب هر شبت که اشاره جناب قاسمی به اون نامه مشهور که منتشر شد، یک آدم جاهلی برداشته یه چیز لاتائلی نوشته بودن منتشر کردن در باب خمینی که این مطلب عربه و پدرش هندیه و از اینجور داستانها. حالا جزئیاتش من یادم نیست، همون زمان که چاپ شد خیلی خیلی سر و صدا کرد و اینا، و فرمایش آقای قاسمی صحیح است که این کار نه جنبه فکری داشت، نه کار سیاسی بود، نه زیانی به خمینی وارد میکرد جز این که مردم رو خشمگین کرد و بهانه به دست آخوندها داد. هیچی در نامه نبود و مرحوم دارالشمولیون که وزیر اطلاعات بود و معمولا به این قضایا در واقع نظارت داشت، بنده ازشون پرسیدن که آقای چی شد اون نامه چی شد؟ گفت من اصلا به این نامه نگاه نکردم، در پاکت بود و من دادم. گفتن که به فرموده این بایستی چاپ بشه، منم دادم چاپ خانه. حالا تبعاتش رو و مفصلش رو ما یک روز از جناب قاسمی خواهیم شنید، هر بار زمان ایشان در واقع مقتضی باشد در خدمتشون خواهیم بود. و خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. فرمایشات آقای قاسمی طرفداران بسیاری داره، بسیار و زنگ زدن به جهت اینکه از تفکر و تجربه برخواست و ایشان شاهد حوادث ایران در 80-90 سال پیش بودن تا امروز، خاصه که در این زمینه عمیقا کار میکرده. اجازه بفرمایید که این برنامه رو هم ببندیم امروز و تا برنامه دیگر از امیر سپاسگزار کنیم. سپاسگزاری میکنم بابت اینکه همیشه به خوبی برنامه رو هدایت فنی میکنن. از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. تا روز جمعه درود بر شما، جاوید ایران زمین.